ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. به گزارش شاهدان عینی، سه تن از تجمع کنندگان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران بازداشت شدند. نشست وزرای خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در مسکو آغاز به کار کرد. وزرای خارجه ایران و روسیه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. به گزارش شاهدان عینی، سه تن از تجمع کنندگان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران به نام های نادا صبوری، میلاد پور عیسی و سهراب صالحی امروز سه‌شنبه بازداشت شدند. به گزارش سایت کلمه، خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین امروز سه‌شنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند تا اعتراض خود را به ضرب و شتم روز پنجشنبه زندانیان بند 350 و عدم رسیدگی به وضعیت مجروحان نشان دهند. ساعتی پس از این تجمع از جانب دولت به تجمع کنندگان اطلاع داده شد که 5 نفر به نمایندگی از خانواده ها برای گفتگو با مقامات دولتی به نهاد ریاست جمهوری بروند. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با یکی از حاضران در تجمع روز سه‌شنبه در مقابل نهاد ریاست جمهوری که نخواست نامش فاش شود گفتگو کرده است.
ساعت 12:30 اینا 3 نفره جدا شدن از جمع، رفتن مثل اینکه امتحان داشتن با دانشگاهشون سر میدون پاسخ. اینا رو نگه میدارن مثل اینکه مثلا شناساییشون کرده بودن، بعد میبرنشون توی یه ماشین شخصی، شروع میکنن اونجا ازشون بازجویی کردن، نادا و میلاد رو. بعد اون یکی دوستمون که بیرون از ماشین بوده مثلا به ما خبر میداد اینجوری، تا اینکه ساعت 3:30-4 فهمیدیم که 3 نفرشون رو منتقل کردن، یعنی سهراب رو هم گرفتن.
دقیقاً میدونین که اینها به کجا منتقل شدن؟
نه متاسفانه خبر نداریم.
افرادی که گرفتن دلیل بازداشتشون چی بود؟
جلوی نهاد ریاست جمهوری به ما قول دادن که هیچ یک از کسانی که اومدن اینجا بازداشت نمیشن و پیگیری قانونی نخواهد بود. ما از همون موقع بهشون گفتیم بسیار خوب، اگه مثلا همچین قولی میدیم الان 2 نفر از دوستای ما اونجا توی ماشین دارن بازجویی پس میدن، واسه اینا یه کاری بکنی. سر بهمون دووندن و گفتن باشه الان ولشون میکنیم و این جور چیزا، تا اینکه مثلا الان فهمیدیم نه تنها ولشون نکردن، منتقلشون هم کردن. بعد باهاشون حرف زدیم که مگه همچین قولی ندادین؟ اون سرهنگ فرد گفت که من کی همچین قولی دادم.
میتونیم بگی که دلیل بازداشت این افراد چی بود؟
آره، جزو ما بودن و هیچ چیز دیگه ای نداشتن. مثلا میگفتن که گویا فیلم گرفتن یا ریکوردر داشتن، ولی همچین چیزایی هم نبود. نه عکس گرفته بودن نه هیچی، فقط به صرف این که توی جمع ما حضور داشتن گرفته بودنشون.
طرف دیگه طبق خبرایی که منتشر شده گفته شده که نماینده هایی از طرف خانواده های زندانیان سیاسی مشخص شدن و اینها راه پیدا کردن به داخل نهاد ریاست جمهوری تا با مقام های مسئول دیدار داشته باشن.
بله رفتن، ولی هنوز گویا مثلا اونجا توی اتاق انتظار و اینجور چیزا نگهشون داشتن. الان مثلا 3-4 ساعت رفتن تو، خبری ازشون نیست، هنوز نیومدن بیرون.
این نماینده ها با اجماع افرادی که امروز تجمع کرده بودن مقابل نهاد ریاست جمهوری مشخص شدن و چه کسانی هستن؟
یکی از خانواده های همین زندانیان بودن. دم در با هم دیگه توافق کردیم که کیا برن تو.
این افرادی که بازداشت شدن بلافاصله پس از اینکه نماینده های شما وارد نهاد ریاست جمهوری شدن بازداشت شدن یا پیش از اون بازداشت شده بودن؟
قبل اینکه ما نماینده بفرستیم تو شعارینا میدادیم، دوستای ما رو قبلش گرفته بودن، اما بعد از اینکه نماینده ها رفتن تو دوستای ما رو منتقل کردن.
به گزارش شاهدان عینی، سه تن از تجمع کنندگان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران بازداشت شدند. گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو در این باره با یکی از حاضران در تجمع روز سه‌شنبه در مقابل نهاد ریاست جمهوری میشنیدید که نمیخواست نامش فاش شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. هر نظری که دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. و ما نشست وزرای خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر روز سه‌شنبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه در ساختمان مرکز تجارت جهانی در مسکو آغاز شد. قرار است شرکت کنندگان در این نشست در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با هم مذاکره کنند و زمینه نشست آتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر را فراهم آورند. 5 کشور ساحلی دریای خزر عبارتند از ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، وزرای خارجه ایران و روسیه امروز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو با یکدیگر دیدار و در مورد موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از مسئله هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و مسائل خاورمیانه به عنوان برخی از زمینه‌های همکاری تهران و مسکو یاد کرد و بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر در مسکو پیش درآمدی است بر اجلاس سران این کشورها که قرار است شهریور آینده در آستراخان روسیه برگزار شود. آماده سازی دستور کار و مقدمات این اجلاس مهمترین مسائل مورد بررسی نشست سه‌شنبه در مسکو بود. به گفته وزیر خارجه روسیه، طرفین به طور مخصوص مواضع خود پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر را نزدیک کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سه‌شنبه در مسکو نشستی پیرامون مسائل دریای خزر داشتند که تیان پیشنویس بیانیه چهارمین اجلاس سران کشورهای این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. دوشنبه نیز نمایندگان 5 کشور در سطح کارشناسی پیرامون طیف وسیع از مشکلات مرتبط با خزر رایزنی کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات نمایندگان 5 کشور ساحلی برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر خبر داد، اما گفت که متن نهایی کنوانسیون حقوقی این دریا برای امضا در اجلاس آتی سران 5 کشور تهیه نخواهد شد. او در این حال ریزنی های انجام شده را بسیار مفید ارزیابی کرد.
Нас объединяет стремление обеспечить мирное, стабильное и предсказуемое развитие Каспийского региона, благополучие и процветание
нашего народа. مشترك است. توسعه صلح‌آمیز با ثبات و قابل پیش‌بینی منطقه خزر و رفاه و پیشرفت مردمانی که روابط تاریخی بر اساس دوستی و همجواری دارند. این سیاست از حمایت گسترده مدنی در 5 کشور ساحلی خزر نیز برخوردار است. سطح بالای کیفیت همکاری‌های 5 کشور در چهارچوب گفتگوهای محترمانه و کارآمد ضامن موفقیت اقدامات ماست.
در حالی که جزئیات مذاکرات 5 وزیر هنوز منتشر نشده، روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت یکی از مهمترین اهداف این نشست بررسی شرایط پیش امضای کنوانسیون تعیین نظام حقوقی خزر بود. رژیم حقوقی دریای خزر با گذشت بیش از 2 دهه از تأسیس کشورهای جدید ساحلی لاینحل مانده و این مسئله مشکلات متعدد به ویژه در بهره برداری از منابع غنی هیدروکربن این منطقه به وجود آورده. همچنین یک منبع دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به روزنامه کامرسانت گفت مسکو موفق شد همسایگان خود در خزر نسبت به ممنوعیت حضور نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در منطقه متقاعد کند. پیش از نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه خزر در مسکو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار کرد و به خبرنگاران گفت که این دیدار فرصت خوبی برای تبادل نظر راجع به گسترش همکاری‌های دو جانبه بود. ظریف ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف ثمربخش و سودمند و نشست آتی سران کشورهای خزر به میزبانی روسیه موفقیت‌آمیز باشد. وی در بعد از ورود به مسکو نیز به خبرنگاران گفت بود. تهران و مسکو رایزنی های مستمری درباره موضوعات مختلف در سطوح دو جانبه منطقی و بین المللی همچون برنامه هسته ایران، بحران سوریه، تحولات افغانستان، مبارزه با تروریسم و مسائل دریای خزر دارند و سفر کنونی به مسکو نیز گامی در این راست است. وزیر خارجه روسیه نیز با استقبال از فرصت گفتگو با همتای ایرانیش برای تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف بر لزوم گسترش همکاری های دو جانبه و منطقی با ایران به ویژه برای حل مسائل مهم منطقه تأکید کرد. همچنین ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران که یک روز قبل از ظریف به مسکو آمد با ایگور مارگولوف همتای روسش مسائل همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد و همچنین در نشست همکاری های تجاری ایران و روسیه که با حضور مسئولان اتاق های بازرگانی دو کشور برگزار شد شرکت کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید و بشنوید که صادرات نفت ایران در 2 ماه گذشته کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران در ماه مارس برای اولین بار ظرف 5 ماه کاهش یافت و بناست در ماه آوریل کاهش بیشتری یابد و به سطوح قید شده در توافقنامه موقت هسته‌ای ژنو نزدیکتر شود. این گزارش حاکی است واردات نفت چین از ایران در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 33% افزایش یافته، در حالی که ژاپن در ماه مارس ماه گذشته میلادی و کره جنوبی در ماه آوریل ماه جاری میلادی نفتی از ایران وارد نکردند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس امور مالی و اقتصادی چند و چون صادرات نفت ایران را جویا شده است. مهرداد عمادی:
ما اگر الان ارزیابی کنیم آمارهای مربوط به تجارت در نفت خام رو، میبینیم که ایران در همسایگی اون سقفی که توافق کرده اونجا داره حرکت میکنه، در حالی که سطح کل فروش ایران یک کمی بالای 1,000,000 بشکه است، اما بعضی کشورها از میزانی که توافق کرده بودن خرید بالاتر کردن و بعضی کشورها هم پایین آوردن. این افزایش خب حساسیت ایجاد ممکنه بکنه و اگر نگاه کنیم در مورد این کشورها، یک سری ملاحظات سیاسی ممکنه باشه، یک سری هم این هست که خب این کشورها نگاه میکنن میگن ما اگر در طول سال مالی بتونیم متوسط خرید از ایران رو در حد سقفی که تعیین شده که 20% باید کاهش پیدا میکرد نگه داریم، نباید شامل جریمه های بیشتر بشیم. اما این مسئله هست که بعضی از این کشورها اگر ما 3 ماه رو برداریم نگاه کنیم، میبینیم ظرف این 3 ماه از اون سقف توافق شده بالاتر رفتن. این نوسانات که ما میبینیم یک مقدار اینو نشون میده شاید که انتظارات در مورد تحریم ها و انتظارات در مورد رابطه تجاری نفتی انرژی با ایران تغییر پیدا کرده در این 4 ماه و بعضی کشورها دارن اون تغییر رو در خرید نفت خودشون از ایران منعکس میکنن.
از طرفی گزارش ها حاکیه که در کل صادرات نفت ایران کاهش یافته.
بله، تمام این گزارش ها رو وقتی ما نگاه میکنیم، این تاکید رو من دوست دارم اینجا بکنم که باید پنجره زمانی همون پنجره زمانی رو بگیریم. یعنی شما اگر از جون تا جون رو میگیرید که شما الان مثلا این 6 ماه رو پایانش جونه، اون تفاوت میکنه تصویر. اگر بخواد شما از آوریل به آوریل بگیرید که سال مالی در غرب، یا از آگوست تا آگوست بگیرید که سال نفتیه. واقعیتش اینه که اگر ماه اوت تا اوت رو نگاه بکنیم، میبینیم که سقف فروش نفت ایران، صادرات نفت ایران کمی پایین اومده. الان مدتی که ما این مسئله رو داریم که فروش های منبع سوم نفت ایران بالا رفته، ولی فروش های دراز مدت نفت ایران یک کمی پایین اومده. اون فروش های منبع سوم فروش هایی که ایران به صورت کوتاه مدت در بازار میاد و یک مقدار نفتی که در حال انبار شدنه و بدون هزینه میشه این رو فروخت، اونها رو افزایش داده، چون ما انباشتگی نفتمون خیلی بالا رفته بود زمان آقای احمد نژاد. این تضادهای آماری خودش ایجاد تنش کرده در غرب، یعنی اون کمیته هایی که نظارت بر این تحریما میکنن، خود این یک منبع تنش شده که ما کدوم آمار رو باید نگاه کنیم.
گزارش ها حاکی آقای عمادی که چین میزان خرید نفتش از ایران، واردات نفتش از ایران افزایش پیدا کرده. این اقدام چین خب بخشش به خاطر نیاز کشور چین به انرژی، اما دلایل دیگه ای هم گویا داره که مرتبط میشه به قراردادی که شرکت دولتی نفت چین با ایران داشت.
بله، این کاملا درسته. به خاطر اینکه چینی ها در اون قراردادی که در زمان آقای احمد نژاد بستن، یک تعهدات دراز مدت داشتن برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران در جهت توسعه توان استخراج و شناسایی منابع، و در چارچوب اون خرید در مقابل این سرمایه گذاری خرید مستقیم محصولات نفتی و گازی از ایران. متاسفانه هم این شرکت نفتی دولتی چین بسیار بسیار با کیفیت بد در ایران کار کردن. در حقیقت هیچ گونه اینها پاسخگویی در چارچوب این قرارداد از خودشون نشون ندادن به تعهدات خودشون، و الان این افزایش خرید عکس العملش تازه این شرکت نفت دولتی چینی که بسیار نگران هستن که از این قراردادها کنار گذاشته بشن، برای اینکه تا این زمان اینها 2 تا اخطار یا کارت زرد از آقای نامدار زنگنه گرفتن، در بعضی موارد کمتر از 10% سرمایه گذاری که تعهد شده اینا کردن. این افزایش خرید در حقیقت در اون چارچوبه که اینا نشون بدن که خب ما به هر حال در بخش خرید محصولات نفتی داریم خرید بیشتر میکنیم، ولی واقعیتش اینه که ایران، ما به عنوان یک کشور صادرکننده و صاحب نفت، اصلا بحثی از همکاری های سرمایه گذاری مشترک با چین تا حالا نداشتیم.
مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، به پرسش های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ میداد. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود.